بدون جهتگیری های اقتصادی بخش تولید داره صورت
میگیره. ببخشید ضمیرتون یه مقدار مجهول هستش، یعنی اینکه واردات کی داره انجام میده؟ نه میخوام بپرسم کی داره انجام میده یا کی داره این چرخ سنگولای چوبولای چرخ میگذاره؟
ببینید وارداتی که در صورت میگیره اینطور نیست که مثلا یه گروه های مافیایی اینا بیان انجام بدن، نه، سیاست گذاری دولت به گونه ای که بخشی از سرمایه گذاران اقدام به واردات میکنن. ببینید همه سرمایه گذاران،
یعنی میفهمید سیاست گذاری هاش متأثر از مثلا فشار گروه ها یا لابی خاص نیست؟
بله، ببینید دولت ممکنه در برخی اوقات مجبور بشه که به اصطلاح بخشی از سیاست ها رو به اجرا در بیاره که منجر به کاهش تولید بشه. این کارو میکنه، تولید کننده های داخلی از این صدمه میخورن. یا مثلا دولت سیستم بانکی رو بگو، چون که الان ما بانک هایی که سیستم بانکی ایران که کاملا خصوصی نیستش که، یا دولتیه یا شبه دولتیه، به همین لحاظ سیستم بانکی از طریق اعمال دستورالعمل های اداری داره فعالیت میکنه. این دستورالعمل ها در جهت تولید نیست. این نیست که به تولید کننده به صورت امتیازاتی بدن تا این منابع رو بگیره و مصرف کنه.
پس الزاماً این آسیب به تولید از بی‌نظارتی نیستش که مثلا ما میایم میگیم که آقا داره تولید کننده آسیب می‌بینه، یه جا داره واردات میشه، بیایم یک سری اقدامات قهری انجام بدیم، مثلا تعزیرات رو بیایم براش شرح وظایف جدید تعریف کنیم و به هر حال کارهای جبری اینچنینی انجام بدیم. ما ضربه به تولیدمون، حالا خواسته یا ناخواسته رو با احتیاط راجعش صحبت می‌کنم، کاملا به صورت متاسفانه سازمانی یافته داره ضربه میخوره.
دقیقاً همینطوره. ببینید این تعزیرات یا این جور چیزها خوبه، ولی پایان در حقیقت این فرایند تولید هستش که اعمال میشه. به لحاظ عملی و ریشه‌ای و بنیادین باید که بخش تولید تقویت بشه و توسعه پیدا کنه که تاکنون یه همچین سیاستی نبوده. شما برنامه هفته رو توسعه رو نگاه کنید، میتونید بسیاری از مواد رو در اون پیدا بکنید که بخش تولید مطرح نیست. شما همین الان در سالهای گذشته، حالا تو امسال کمتر، در سالهای گذشته برای اینکه برق بخشهای مسکونی و تجاری قطع نشه و مردم برق داشته باشند، برق کارخونهای تولیدی قطع میشد. یعنی مثلا کارخونه سیمانی بود که بهش گفته بودن تو باید اینقدر برق مصرف کنی، اگر بیش از این مصرف کنی ما مدیر عامل رو تحت تعقیب قرار میدیم. یعنی در اینجا بخش تولید در اولویت قرار نداشت، بخش سیمان بود، بخش فولاد بود. میخوام عرض بکنم که به دلیل اینکه حالا شرایطی بر کشور حاکم هستش که الان خصوصا و در گذشته هم به گونه بوده که نخواستند، یعنی من عرض میکنم که به عمد نخواستند که تولید داخلی رشد و توسعه پیدا بکنه، بخش تولید در اولویت نبوده. بخش تولید اگر بخواد در اولویت قرار بگیره باید کلیه منابع کشور با این جهتگیری سازماندهی بشن، مثلا سیستم بانکی، مثلا نظام گمرکی و سیاست‌های وارداتی، مثلا خود بخش خصوصی. ببینید الان تو خصوصی سازی اقداماتی که صورت گرفته خیلی کم بخش خصوصی واقعی به بازی گرفته شده، باز هم همون نهادهای شبه دولتی و اینا اومدن. اینا انگیزه های تولید و انگیزه های کاسبکارانه ندارن. میخوام عرض بکنم که اگر میخوایم بخش تولید به توسعه برسه و تولید رشد کنه، باید بپذیریم که طبقه سرمایه گذار با انگیزه های کاسبکارانه محترم شمرده بشه و تولید بکنه. و نکته اساسی دیگه، برای توسعه تولید ما الان نیاز به سرمایه گذار خارجی داریم. ببینید هر چه کارخونه الان هست در ایران، هر چه حالا شاید یه مقدار بدبینانه است، ولی اکثر فرآیندهای تولید به لحاظ دانش فنی و سطح تکنولوژیک نسبت به سطح تکنولوژیکی که در دنیا وجود داره تقریبا عقب افتاده هستند. این تولیداتی که این صنایع تولید میکنن شاید نتونه به راحتی در بازار رقابت بکنه. برای این باید که سطح تکنولوژی ارتقا پیدا کنه. مستلزم این هستش که ورود و خروج به کشور در بخش تولید آزاد بشه، بتونن تکنولوژی وارد کنن، حتی بتونن کارشناس خارجی وارد کنن. در شرایطی که کشور از نظر نیروی اشتغال دارای طبقه تحصیل کرده هست، اینا مستعد به این هستند که اگر این اقدام صورت بگیره بتونن فرآیندهای تولید رو در داخل کشور ایجاد و حتی توسعه بدن. بخش تولید هر چقدر رشد بکنه، اگر با بازارهای جهانی ارتباط نداشته باشه، اگر یک تقاضایی در اقتصاد بین‌الملل برای تولیداتش وجود نداشته باشه، هر چقدر رشد کنه این نمیتونه به اون توسعه لازم برسه یک مثال خیلی ساده من براتون عرض بکنم. فرض بکنید که کارخانجات تولید اتومبیل در داخل کشور ما از همه لحاظ توسعه پیدا کنند، حمایت بشن و به اصطلاح رشد کنند. اینا میزان تولیدی که میکنند یک موقعی به جای میرسه که تقاضای داخلی ممکنه اشباع بشه. ببینید در یک شرایطی من ایدال عرض میکنم، شاید الان ما به اون نرسیم، ولی میخوام برای اینکه حرفم رو بزنم اینو عرض کنم. اگر تولیدات داخلی اونقدر رشد کنن که بتونن هم به هر میزان تقاضا در داخل کشور هست بهش پاسخ بدن، یک روزی میرسه که دیگه اون به اصطلاح تقاضای داخلی پاسخگو نیست. در اون شرایط هستش که باید تولیدات داخل کشور، تولید اتومبیل در بازارهای جهانی بتونه عرضه بشه و تقاضا براش وجود داشته باشه. شما الان برید ببینید تولید کننده های اتومبیل در دنیا، حتی اون کشورهایی که با ما شروع کردن الان بسیار از ما جلو افتادن، اونا نگاه کنید، اونا جهتگیریشون به سمت این هستش که بتونن بازارهای بیرون از کشور رو به اصطلاح فتح بکنن، بتونن در اونجا حضور پیدا بکنن. همین عامل توسعهشون میشه. بنابراین همونطوری که گفتید و فرمودید، بخش تولید در کشور برای اینکه توسعه پیدا بکنه خیلی شرایط باید مهیا بشه، و با توجه به اینکه دولت در اقتصاد ایران همه کار هست، دولت نقش بسیار با اهمیتی داره برای این توسعه. و برای اینکه این توسعه حالا از سوی دولت هم حمایت بشه، دولت باید نقش داور رو بگیره و بخش خصوصی واقعی رو بگذاره که در میدان تولید ارزندام بکنه، مالکیتش محترم باشه. و برای اینکه این اتفاقات بیفته باید که به اصطلاح نظام واردات، سیاست‌های وارداتی اینا اصلاح بشه، و در نهایت کشور ایران اگر بخواد بخش تولیدش مولد باشه و تو موجب به توسعه نهایی کشور بشه، باید درهای کشور باز بشه به اقتصاد بین‌الملل، به بازارهای خارجی، به ورود تکنولوژی جدید، به ورود سرمایه گذاری جدید با اهداف توسعه تکنولوژی، به صورت کارهایی که قبلا هم اتفاق افتاده و نتیجهش رو کشور دیده، و همه اینها در کنار هم در یک در قالب یک بسته سیاستی به صراح بسته سیاستی مناسب انشالله به اهداف خودش برسه.
متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید، ممنونم از حضورتون. یه جایی یکی از شنوندگان نوشتن که شما فرمودید که مافیا نداریم، در حالی که جای دیگه فرمودید که به عمد نخواستن تولید داخل رشد داشته باشد، و این رو به عنوان بالا یک امر پارادوکسیکال ببخشید تناقض نما مطرح کردن. حالا به هر حال این که بحث مجزا و متولی رو هم میطلبه که کسانی که یه بار من پرسیدم آیا این تصمیم هایی که به تولید ضربه میزنه متأثر از ندانمکاری یا بیخردی یا اشتباه یا جهل حالا سیاستگزار ما تو اون حوزه بوده، یا اینکه نه این تصمیم ضربه زننده به تولید متأثر از فشار کسانی بوده که با ضربه به تولید منفعت میبردند. این رو خیلی کوتاه به من پایان بخش بفرمایید.
ببین حالا من مافیا اون چیزی که من میفهمم این هستش که یک گروهی هستن برای منافع خودشون دخالت میکنند و منجر به مثل ضربه به تولید میشن و وارد و تخلیه میکنن.
نداریم الان؟
من بحث میکنم اینها متأثر از سیاست گذاری های دولت هستند. در اقتصاد ایران دولت و نهادهای شبه دولتی حضور تعیین کننده دارن. اینها هستن که باعث میشن تولید توسعه پیدا کنه یا توقف پیدا بکنه.
خب فکر میکنم فقط انتخاب واژه‌اش متفاوته، اگر نه
آره، اگر شما بفرمایید که مثلا اون گروه هایی که علاقه‌مندن واردات توسعه پیدا کنه وصل به دولت هستن و وصل به اون نهادها هستند و اونها رو بگید مافیا، من همین رو میپذیرم. ولی من میگویم که ولی... هر چه در این کشور
پس به لحاظ ماهوی ده... پس فکر میکنم به لحاظ ماهوی تا اختلاف نظری با هم نداریم، فقط بحث شکلی و انتخاب عنوانش هست.
دقیقاً همینطور. من نمیتونم بگم دولت ما مافیاست، من نمیتونم بگم، ولی به هر صورت گروه های زینفوذی نفوذی هستن که از طریق دخالت در سیاست های دولت یا سیاست بخش شبه دولتی به این اهدافشون میرسن.
حالا مثل دوست عزیزمون جناب تفتی که درباره نظام بانکیمون صحبت میکنن، خیلی وقتا تصمیمی که تو حوزه بانکی گرفته میشه، در ابتدای فرمایشتون شما داشتید، گرفته میشه، خودش باعث فرار سرمایه از تولید به سمت قسمت‌های غیر مولد میشه. آقای دکتر متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا قوت میگم، صبح بخیر میگم، با شما خداحافظی میکنم. هم صحبت شدیم با میهمان ارجمند جناب آقای دکتر خوشپور، مدیریت کل سابق سازمان برنامه و بودجه.
قلبمی با تو دلم روشنه، جای تو یه عمق تو قلب منه، جانمی ایرانمی، عشقمی تا همیشه تا عوض، پای تو باید دل به دریا زد، جانمی فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من توهی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من توهی تو، نفس میکشم محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی. تو اعتبار منه، مردایی مثل مردا تو دنیا نداره، زندگی با تو دار و ندار منه، پرچم تا همیشه کنار منه، دنیا بی تو واسه من تماشا نداره ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی قد، به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران، فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی.
صبح شما بخیر، 7:43 دقیقه. خیلی خوشحالیم که در سه شنبه همراه شما هستیم با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو 915-1205 نوشتن آرزو میکنم شرکت برق ساعت خاموشی اونجا رو 6 تا 8 ساعت بکنه. امیدوارم طنز بوده باشه. همین که میشنوید برای ما، همین که همراه ما هستید، پیام های جالبی میفرستید، هم طنز و هم غیر طنز، بسیار متشکریم. 915-3538 جناب تفتی درباره موضوع سود پول و ربای بانکی نوشتند که سیاست‌های غلط سکه پاشی میخوان نقدینگی رو جمع کنند در حالی که وجود نقدینگی در دست سرباز جبهه تورید مثل فشنگ و گلوله و مهمات میمونه. اگر اونها رو دست سرباز از دست سرباز خودی بگیرند که جنگ نباشد، قطعا سربازان دشمن پیروز شده و سربازان ما نابود میشن. بلا شک این سیاست اقتصادی غلط بوده و عملا خودزنی است. در عالم واقع دمیدن در سرنا از سوراخ گشاد ربوی بانکی است که قطعا صدای از آن بیرون نمیآید. ما درباره نرخ سود بانکی، درباره فرار بودن سرمایه، ترسو بودن سرمایه خیلی صحبت کردیم. خیلی نه سیاست گذاری، حتی خیلی وقتا کلماتی بسیار ساده از زبان سیاست گذار ما ممکنه منجر به فرار سرمایه بشه. فرار سرمایه از قسمت مولد به قسمت غیر مولد یا مسائلی از این دست به هر حال برای هر سیاستگزار یا حکمران اقتصادی موضوع بسیار ترسناکیه. امیدواریم که نسبت به این موضوعات سیاستگزاران ما حساس باشن و بهش توجه کنن. یکی دو تا پیامک دیگه بخونم. 911-4150 نوشتن که بهترین آرزو رو تقدیم به همه شنوندهای رادیو گفتگو میکنم. امروز این لحظات رو با آرزوی سلامتی، آرامش و لبخند تقدیم میکنیم به همه شنوندگانی که دارن صدای شما رادیو گفتگوی ها رو میشنوند. 912-4530 نوشتند که به نسیم صبحگاهی سلام و به شما که صدای ما رو میشنوید و پیام های ما رو میخونید. تقدیم به آرزوی روزی پر از اتفاقهای قشنگ. دلتون شاد، لبتون خندون، مسیرتون روشن. بسیار متشکریم، سپاسگزاریم، ممنونیم که همراه ما هستید. اون پیامک اقتصادی هم که با آقای دکتر خوشبو در میون گذاشتن 913-2685 جناب زینعلی عزیز بودن که معمولا از نقطه نظرات ایشون هم استفاده میکنیم، مثل سایر دوستان که عرض کردن پیامک ها رو میخونیم و همراهتون هستیم. متشکریم از این ارسال پیامک ها. 916-4283 بسیار سپاسگزاریم از پیامک هایی که برای ما فرستاده اید. توی به وقت گفتگوی رادیو گفتگو با کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین الملل و فرهنگی که صحبت میکنیم، بلا شک هدف ما از پرسیدن سوال ها ولو سوال های متفاوت احصاء راه های رسیدن به منافع ملی هست. ما تو حوزه‌های مختلف اگر داریم درباره تولید صحبت میکنیم، اگر درباره این صحبت میکنیم که چرا به افزایش تولید یا توجه به تولید نرسیدیم، اگر پیام دوستان آقای تفتی آقای زینعلی رو تو این حوزه میخونیم، برای این هست که این دوستان و ما نگران تولید و اقتصادمون هستیم. تأثیر تولید در اقتصاد رو میدانیم و دیده ایم کشورهایی که به این موضوع بها داده اند و به کجاها رسیدن. کمترینش کشورهایی از جنگ برخواسته مثل حالا اسم حالا لازم نیست ببریم، ولی هم بعد از جنگ دوم هم کشورهای شرق آسیا مثل ویتنام، حالا ژاپن که دیگه خیلی دور شده راجع بهش صحبت نمی‌کنیم، کره، ژاپن، کره، ویتنام، کشورها اینچنینی توجه به تولیدشون باعث شده که اقتصادشون شکوفا بشه و تو حوزه‌های مختلف حرفی برای گفتن داشته باشن. وزن تولید، بالا رفتن وزن تولید در اقتصاد باعث شکوفایی هست قطعا. حتما این موضوعات رو باز هم به بحث خواهیم گذاشت، با کارشناسان صحبت خواهیم کرد. شما هم درباره این موضوع و درباره موضوع اصلی برنامه که گفتیم آرزوی خوبتون رو به چه کسی تقدیم میکنید، حتما به 3010-35 پیامک بفرستید و ما بگید که این موضوع و آرزوی خوب رو با که در میون میگذارید و برای که میفرستید. 3010-35 سامانه پیام کوتاه ماست. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند جناب آقای کشتیارای حاضر هستن. جناب کشتیارای سلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر هاشمی، منم سلام و صبح بخیر دارم.
آقا من عذرخواهی میکنم، متوجه نشدم که شما روی خط تشریف دارید.
داشتم استفاده میکردم از بیانات بسیار درست.
متشکرم از شما. عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، خیلی خوش آمدید. آقا درباره طلا وقتی صحبت میکنیم، خیلی وقتا درباره مثلا این فروش موردی که بانک مرکزی راه میاندازه، درباره انتظار تورمی که به وجود میاره، درباره اون میل به سوداگری که ایجاد میکنه صحبت زیاد کردیم، از شما هم زیاد شنیدیم. درباره افزایش قیمت اونس میخوایم با شما صحبت بکنیم، بپرسیم و تأثیری که توی خبرها داره درباره خرید مستمر چینی ها در بازار طلا. اگر اشتباه نکنم، من داشتم اخبار رو نگاه میکردم و کنار هم میذاشتم، یه چیزی حدود ده 11 ماه اعلام خرید چین در بازار طلا داره انجام میشه. نمیدونم واقعا انجام میشه یا نه، ولی به هر حال این خبرش هم باعث ایجاد یک سری واکنش ها هست. تفسیرتون رو بشنویم.
بله خب ببینید آقای دکتر هاشمی، به اوضاع جهانی به گونه این شده که یه مقداری شکننده است. خب خودتون در جریان اخبار سیاسی جهانی هستید، فعلا انفعالات سیاسی، گروه بندی های سیاسی در حوزه بین المللی، اینها عواملی هستن که یه مقداری مسائل جنگ رو تشدید میکنن. مسائل جنگ هم که تشدید بشه، ارزش پول، پولهای کاغذی کاهش پیدا میکنه. بعد از سال 2005 به بعد بسیاری از کشورها این تمایل رو با توجه حالا به اون بحران اقتصادی که در حوزه مسکن در امریکا به وجود اومد و قبل از اون هم خیلی از کشورها این رو گفتن که ما مثلا فرض تکنولوژی یا ثروت‌های دیگه‌مون پشتوانه پولمون هست. ولی از سال 2005 که بحران مسکن آمریکا شروع شد، این به اصطلاح فرمول اقتصادی یه مقداری تغییر کرد. کشورها مجدداً روی آوردن به تبدیل منابع ارزیشون و یا درآمدهای ارزیشون به طلا و دیدن که خب دقیقاً اون به اصطلاح فرضیه و اون چیزی که فرمولی که پشتوانه پول هر کشوری طلا و یا حالا در بعضی از کشورها سنگ‌ها و جواهرات هستن، اون میتونه پشتوانه قوی تری برای پول باشه. و برای به همین دلیل هم شروع کردن مجددن خرید طلا در بازارهای جهانی و به نوعی میتونیم بگیم که ذخایر ارزیشون رو تبدیل به طلا کردن و همین موضوع تقاضا رو در بازارهای جهانی برای خرید طلا افزایش پیدا کرد. ما یک سازمانی داریم به نام سازمان جهانی طلا که معمولا تولید طلا در دنیا رو نظارت میکنه و اینها رو ما بین کشورها سهمیه بندی میکنه. خب با توجه به رشد اقتصادی چین که در سالهای در 30 سال گذشته از 30 سال پیش شروع شد و مجددا این قول صنعتی جهانی به وجود اومد، یکی از بزرگترین خریداران طلا در دنیا چین بوده. حالا در اخبار و در حالا منابع خبری می‌بینید در حال حاضر یکی از بزرگترین خریداران و مصرف کنندگان و تولید کنندگان طلا در دنیا چین هست.
یعنی هم می‌خره هم تولید می‌کنه.
بله هم تولید
این پشتوانه قرار دادن طلا، حالا فرمودید حالا سهمیه بندی هم هست. من پیامک بخونم. آقای تفتی نوشته بودن 35-38 نوشته بودن که به واسطه داده های غلط در مسیر اشتباه قرار گرفته ایم، هرچه پیش می رویم به همان اندازه از هدف دور می شویم. راه درست حمایت از ارزش پول ملی پرداخت سود پول به سپرده نیست، بلکه راه صحیح این بوده که طی 47 سال گذشته و اکنون نیز بر وفق قوانین اسلامی طلا به عنوان پشتوانه پول ملی در خزانه بانک مرکزی ذخیره بشود. از طرف جهت روان شدن تولید و کاهش تورم، بانک ها با سود صفر در اختیار وزرا باشد. حالا مسئله که منجر به سود بانکی میشه، این موضوعی که پشتوانه هست رو الان شما خبر دارید؟ آیا دولت ما فرقی میکنه؟ این دولت آن دولت اصلا منظورمون حکمران ماست.
بله حکمران.
این پشتوانه سازی طلا رو انجام داده، متوقف کرده، داره چه کار میکنه؟
حالا همین رو من داشتم در ادامه صحبتم به همه موضوع هم میرسیدم. بنابراین همین اتفاق که در دنیا افتاده، این تقاضا رو در دنیا بالا برده و باعث شده که قیمت اونس طلا به یک رقم بی سابقه، یک رکورد جدیدی که دیروز به حدود 3642 دلار هر اونس طلا رسید، که البته پیش بینی هست که به در آینده بسیار نزدیک هر اونس طلا تا 4000 دلار هم افزایش و یعنی دیگه داره نزدیک میشه به 4000 دلار. حالا همین تقاضا که در جهان ایجاد شده، خیلی از کشورها، حتی کشورهای نفخیز، اینها منابع ارزششون رو تبدیل به طلا کردن. بنابراین یک تقاضای شدیدی در بازارهای جهانی ایجاد شده برای تبدیل منابع ارزششون به طلا. حالا همین موضوع هم ما در مورد کشورمون صادقه. حالا ما بجز این مسائل که حالا از نظر اقتصادی کشورها دارن این رو اجرا میکنن، بحث تحریم ها رو داریم. بسیاری از معاملات اقتصادی ما، صادرات ما، شما اگر که در دو سه سال گذشته آمار ورود شمش طلا به کشور رو مطالعه کنید، ببینید بعد از اصلا آزادسازی و به نوعی مسببه‌ای که شد که ورود شمش طلا که کشور آزاد هست، حتی بدون ذکر منابع ارزی و بدون ثبت به اصطلاح ارز داخلی، بله تخصیص ارز، ارز طلا هر میتونن وارد کنن. خب خیلی از صادر کنندگان ما کالاهاشون رو صادر میکنن در کشورهای دیگه، نمیتونن پول رو از طریق سیستم بانکی وارد کنن، به اینها اجازه داده شده که طلا رو وارد بکنن و وارد سیستم بانکی کشور بکنن، که اتاق ارز و طلا که الان در هفته طلا رو حراج میکنن یکی از همین اتفاقی است که در دو سال اخیر افتاده. بنابراین در کشور ما به اندازه کافی طلا وارد شده. سکه هایی هم که داره واگذار میشه از همین طلاهایی هست که تجار یا در اتاقهای ارز و طلا وارد میشه داره صادر میشه. اتفاقی که افتاده، حالا ما با توجه به شرایط کشورمون، این نرخ تورم و حالا مسائل اقتصادی که پیش اومده باعث شده بسیاری از این طلاها بیاد دست مردم. حالا اون طلاهایی که صادر کنندگان کالا و خدمات صادر کردن به جا شمش طلا وارد شده و در حالا حراج ها یا ثبت نامایی که واگذار میکنن، سکه واگذار میکنن، اینا میره دست مردم. این از نظر اقتصادی به نظر ما اصلا خوب نیست، یعنی در اصل میشه به اصطلاح حبس کردن سرمایه در دست مردم، در صورتی که اینها باید به صورت در معاملات بورسی مثل بورس که حالا متاسفانه حالا زیاد خاطر خوبی ازش ندارن مردم، اینها بره در بورس، بورس بره در واحدهای تولیدی به کار بیفته و این منابع باید به صرف تولید بشه و اشتغال زایی و حالا مسائل اقتصادی که جای بحثش نیست رو بشه. ولی متاسفانه این اتفاق افتاده و روز به روز هم داره دامن زده میشه متاسفانه، و اینها سیاست‌های غلطی هست که در حال انجام است، در حالی که باید اونقدر یا حالا سود بانکی که بانک‌ها اختصاص میدن یا بورس باید جوری باشه که به اندازه نرخ تورم سوددهی داشته باشه که مردم به جای اینکه سرمایه هاشون رو به شکل طلا در خونه هاشون حبس بکنن، برن در کارهایی بدن به حالا به اون ارگان هایی که مشغول این کارهای هستن و سوددهی دارن و تولید دارن و به جاش تولید بشه. و متاسفانه این سیاست های غلط پشت سر هم قرار گرفته و باعث شده که سرمایه ها به جای در تولید به کار افتادن در خونه ها داره حبس میشه و این به صورت یک اپیدمی الان در کشور ایجاد شده. حالا من نمیدونم مسئولش کی هست که باید این رو مدیریت بکنه که این اتفاق تکرار نشه، لااقل یا جلوش گرفته بشه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بعد از تالی خدافظی می‌کنم.
با افتخار در خدمت
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. هم صحبت شدیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای محمد کشتیارای، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران.
نگاهت قلبم رو برده، هنوزم
دوست دارم.